بسم الله الرحمن الرحیم. اصول مکتب آقام، جلسه 127، 23 مرداد 1401.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل ولیک الفرج و اجعل من خیر عوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. ما طبق سوالی که دوستان پرسیدن در مورد این تعریف جناب لایجی در شواهد الهام، کلام دیگه فلسفه نیست، از جنس فلسفه است، ولی کلام دیگه فلسفه نیست. چرا؟ چون فلسفه از چی بحث میکنن؟ وجود، از حیث وجود. یعنی ما میریم هویت وجودی وجود رو مورد بررسی قرار میدیم. این نه، عوارض ذاتی وجود و اما از حیث و علا قاعدت الاسلام، یعنی اون ماهیت جوهری دانش کلام نگه میداره.
خدا اگر اون قاعدت الاسلام شما معنای روی کرد فرمودید، آره. فلسفه هم روی کرد اسلامی هست، یعنی اون وجود و نیست وجود، و اگه فلسفه اسلامی بودن باشه روی کرد اسلامی توش اشراف
نه، روی کرد اسلامی اساسا پشت صحنه است. روی صحنه تو، شما پشت صحنه میتونید هر تفکری داشته باشید، ولی روی صحنه من وجود رو این حیث وجود فقط مورد بررسی قرار میدم. اصلا نمیام بگم آقا شما ممکنه وجود رو از حیث یهودیت، یکی آقا مسیحیت، یکی بیاد بگه از من از حیث لیبرالیسم وجود رو مورد بررسی قرار میدم، منم از حیث اسلامی فیلد فلسفه عدل نمیپذیرم. فلسفه میگه من، تو هر کی میخواد کافر بشی، بت پرست بشی، یهودی باشی، مسیحی باشی، من حقو دارم میگم، تو هم باید قبول کنی. ولی وقتی که میای میشی کلام، میگه آقا من مسلمونم، تو برو بر خودت کلام خودت درست کن، میپذیری. یعنی نوعی از پلورالیسم توی کلام هست، یعنی شما غیریتی رو پذیرفتی، میگه آقا من با رویکرد اسلامی، تو میتونی با یه رویکرد دیگه بیای مورد مطالعه قرار بدی وجود رو. ولی توی فلسفه اساسا غیری نمیپذیره، چون میگه فقط تو هر حرفی داری به تو همین بادی بزن، مثلا تو کار ندارم تو اعتقادت چیه. روشنه؟ بله، شما ممکنه از زاویه اسلامی طرف مقابل چیکار کنی؟ محکوم کنی، بیا من با رویکرد اسلامی و دفاع از گزارهای دینی و غیره و غیره دارم میام مورد مطالعه قرار میدم، تو هم با رویکرد خودت بیا، آخرش حقایق عالم معلوم کنه، من راست میگم شما راست میگید. حالا در هر حال سوال اینه که بحثای قطع رو که داریم ما میکنیم، اصلا کلا این نوع مطالعات شبه فلسفی که تو علم اصول داریم بیشتر شبیه کلامه یا بیشتر شبیه فلسفه؟ تو بحث الفاظ ما کاملا از فلسفه شروع کردیم، از فلسفه شروع کردیم، اومدیم سراغ چی؟ اعتباریات، عالم اعتبارات اجتماعیه، عالم اعتبارات اجتماعی لفظیه و الاخر. اینجا تو عالم حججیم، اومدیم تو حد علم. من یه معرفتی دارم، این معرفت من میتونه قطعیه باشه، یه تقسیم بندی کرده دیگه جناب شیخ انصاری، یا قطع داری یا زن داری یا شک داری. و ایشون میگن اگر که بله، این بحث یه بحث اصولی یا بحث فلسفیه یا کلامیه، جناب صاحب کفایه میگه این بحث کلامیه، امام میگه اگر کلامو به اون تعریفی که مرحوم نایجی کرده بدونیم، نه این بحث کلامی هم نیست. به عبارت امام میخواد بگه این بحث کلامی نیست، اتفاقا این بحث اصولیه. روشنه چرا داره اینجوری موضع گیری میکنه؟ میگه به تعریف که من از کلام قبول دارم، این بحث اصولیه، تو کلام کار نداره به این بحث.
مناط مسئله اصولی داره دیگه،
مناط مسئله اصولی چیه؟ حجیت. ما تو عالم حججیم. آخر جلسات قبل من اشاره کردم به مسئله حجت، اساسا حجت کجاست تو واقع عالمه. ما داریم هستی شناسی میکنیم، وقتی داریم حجت رو بررسی میکنیم داریم چی؟ یه چیزی تو خارج از داریم اونو بررسی میکنیم، یا هیچی تو ذهنمون رو داریم بررسیش میکنیم. حجت کجاست؟ چیه؟ هستی حجت دقت کردید؟ مسئله اصلی هستی شناسی حجته. حجت چیه که من میخوام مورد بررسی قرارش بدم؟ چیه به نظرتون دوستان؟ حجت تو ذهن منه. طبیعتاً واقع ارتباطی داره با پدیده به اسم حجت.
حجت هم مثل همون بحثی داره.
خب مثل بحثی
باز اینا داشتیم، در مورد بحثی اینا داشتیم، باز ما تو عالم اعتبارات انسانی، یعنی نسبت انسان با خدا، این بس مطرح میشه.
خب یعنی شما یه اول از همه باید مولایی داشته باشیم، عبدی داشته باشیم. یه رابطه عبد و مولای تعریف شده باشه، نگاه کنید عالم اعتبارات انسانی دوباره و واجب الاطاعه باشه و این میخواد بعدن بره احتجاج بکنه و این احتجاج بعد احتجاج مقبولی باشه، لذا حجت بخواد. این مقدمات رو دقت کردیم؟ دوباره بگم، حجت کجای عالمه؟ حجت بالای عالمه، پیش خداست، روی زمینه، تو خیابونه، توی عالم عقل، عالم مثال، نه هیچ کدوم از اینا، تو همه اینا هست البته، ولی تو هیچ کدوم از اینا نیست. مثل وجود اعتباری، گفتم موجود اعتباری تو همه این عوالم هست. اصلا عالم اعتبارات تعبیر درستی نیست، اینا رو گزارایی که یک سال در موردش حرف زدیم دیگه. موجود اعتباری، وجود اعتباری تعبیر درستیه. خب ما حجت رو کجا داریم؟ اون جایی که یه عبدی هست، یه مولایی هست، واجب الاطاعه هست. مولا کیه؟ عبد کیه؟ این هم مفاهیمی چی هم؟ اعتباری هم دیگه، به این میگن مولا، به این میگن عبد. اعتبار هم یعنی کشک، اعتبار به همه اون معانی که ما قبلا گفتیم، خیلی قدرتمنده. مثلا اعتباری که واقعی رو بسازه، اعتباری که واسه حرکت میشه، اعتباری که واسه خلق عالم میشه، اعتباری که منشه حرکت ارادی عالمه،
خودش
هم این منشه واقعی داره. بله، این به هم میگه شما هر اعتبار کشک نمیتونه دوامی داشته باشه. اعتباری که حقه، حقانیه، مطابق با فطرت الهی انسانه، مطابق با فطرت الله التي فطر الناس علیها، مطابق با قانون خلقت عالمه، سنت الله التي سنت الله التي خلق، سنت الله التي، حالا بمانم، سنتی که خداوند بر اساس اون عالم را آفرید و تبدیلم نمیشه و تغییرم پیدا نمی کنه و قاعده اساسی عالمه. آقا شما داری در مورد چی صحبت میکنی؟ تا سنن رو نشناسی شریعت رو نمیتونی بفهمی، تا فطرت انسانی رو نشناسی شریعت رو نمیتونی بفهمی. اینا بحث قبلیمون بود در مورد هستی شناسی و انسان شناسی، یادتون هست دیگه گفتیم این بحث زیر ساخت فقه. ما چرا عالم رو میخوام بشناسیم؟ تا سنن الهی رو بشناسیم. چرا؟ چون چرا انسان رو میخوام تا فطرت رو بشناسیم و بعد بر اساس این نقشه فطرت که این پس انسان یه موجودیه با این ویژگی ها، پس یا بنابر اینی که میاد همون نتیجه رابطه ماست با خداوند متعال، عبد و مولا. ولی نکته اصلی اینه رابطه ما و خداوند متعال یک رابطه صرفا عبد و مولایی نیست، رابطه ما با شریعت الهیه. شریعت الهیه چه شکلیه؟ حق، حقانیه. یعنی چی؟ یعنی صرفا اینطور نیست یه خدایی هست آمره، من اصلا کار بیه حرفا ندارم که چی داره میگه، هر چی میگه باید اطاعت کنم. اون مطابق با واقعیت عالم. چرا؟ چون اون مولای منه، چون کل حقیقت منو میفهمه، میدونه صلاح منو، میدونه کمال منو، میدونه و عالم رو میشناسه و حکیمه و عادله. بر اساس این موازین اومده یه دین حقی رو ارائه کرده. من بعد برنامه به اون احتجاج در مقابل این مولا فرمانه، با احتجاج در مقابل کسی که بالاخره میدونه آقا مسئول به رئیس ده دیگه، هرچی بگی باید بگی چشم، کار ندارم که این چجوری. لذا شریعت الهیه حجیت توش خیلی معنی عمیق پیدا میکنه. صرفا این نیست که یه مولایی هست من بعد بهش بگم چشم، و منشه این قصه هم اینه که اون مولا بالاخره من آفریده ولی نعمت منه. به اون نکته که آیه انصاری هم اشاره کردن هم میرسه. یعنی چی؟ یعنی این مولا اصلا چرا مولای منه؟ چرا من اصلا باید ازش اطاعت بکنم؟ بخاطر اینکه اون صلاح منو میدونه، چون اون مطلع بر همه ویژگی های وجودی من و عالمه، سنن عالم رو اون میدونه و اون بحث کرده. اصلا چرا اون میدونه؟ چون اون واضحش، اصلا اون سما و عرض و انفطارش و خلقش رو واقع کرده. خود منم اونه که منفطر کرده و خلق کرده. خب قد خلت من قبل، یعنی از همون ابتدای عالم بود بدون تغییر، همین هست. منم که این سیستم رو درست کردم دیگه. حالا شما میخواید بری توی یه جایی بدون که سیستم رو بشناسی، چه اتفاق برات میفته؟ میخوای یه شهری بری، شهر رو نمیشناسی، قطعا گم میشی، قطعا بلا سر در میاد، نمیدونی اصلا کجا بری چجوری. خب این میدونه دیگه، ماده نقشه رو بهت داده، خدا این نقشه بلند شو برو. پس بنابراین حجیت اینجا خیلی معنای خاصی پیدا میکنه. خب این از سنت الهی. حالا ما داریم میریم سراغ قطع. قطع چی بود؟ قطع به این که من به حجت رسیدم، من به حجت رسیدنم. پس بیام ببینیم، ما یه بحث قبل از اصلا قطع و ظن و شک داریم. بحث قبل از حالات ثلاثه قطع و ظن و شک ما چی داریم؟ مسئله اصلی چیه؟ اساسا مسئله حجت. حجت بر چه مبناییه؟ رابطه مولا و عبد. اما اینجا مولا و عبد کیه؟ خداوند متعال و انسان. این مولویت مولا و عبد، یعنی چرا؟ چون میخواد احتجاج کنه دیگه، عبد بر مولا و بر این گونه خاص رابطه عبد و مولا چیه؟ رابطه خدا و انسان. چه ویژگی داره؟ اینکه خدا رب العالمینه، خالق عالم، خالق هم سنت های الهی عالم، خالق سنت های عالم، هم فطرت انسانی. خب بهتر از همه میدونه دیگه، چون عالم و حکیم است، بهترین برنامه رو داره، حقانی و منطبق بر حقایق. عالم فطرت انسانی و عالم دو، اینجا خداوند رب عالمینه. هم رب به ماست، هم رب به همه عالم. این قصه رو خیلی پیچیده تر میکنه. مثلا اون داره ما رو اینطوری میبره جلو. یعنی چی؟ یعنی این به با همین ابزار شریعت به علاوه مناسبات تکوینی با انسان در زیست انسانی، انسان رو ربوبیت میکنه. خدا چجوری انسان رو ربوبیت میکنه؟ یه برنامه داده گفته اینجوری برو، بعدش هم تازه ولد نکرده بگه آقا من تو رو خلق کردم، من تو رو خوب میشناسم، حالا این برنامه رو بهت دادم، عالم هم که خوب میشناسم، بگه برو. نه، من تو رو خوب میشناسم، اینم بهت دادم، ولی حواسم هست که شاید تو عمل نکنی، یه مشکلاتی وجود داره. چیکار میکنم؟ میام از نزدیک هدایتت میکنم. یا آدمی رو میزنم بالا سر یه محدودیت هایی برای چک میگیره، زمینه هایی برای پدید میاد، یه جایی سرتو میزنم به سنگ، یه جایی بیخیالت میشم، یه جایی پول بهت میرسونم، یه جایی نمیرسونم، یه جایی زمینه وسوسه شدن رو فراهم میکنم تا امتحان بشی. خیلی هم با اصلا کارا رو خودم کنم، اینطور نیستش که به زور ما رو بکشه ببره بهش. پیامبر رو میاره، امامی رو میاره، یعنی بعد اصلا نه، یه بچه اصلا یه حرفی رو میزنه به خودت میاد. ربوبیت الهی اینطوریه دیگه، اینجا احتجاج و حجیت توی رابطه با رب خیلی فهمونه با تو رابطه با خالق. پس ما از عبد و مولا رسیدیم به یه شکل خاصی از ارتباط. حالا جالب اینجاست که این رب بر اساس حکمت خودش میاد یک تعامل قانونی میکنه. با دین، شریعت یا به تعبیر دیگه قانون، ربوبیت خالق رب ولی ربوبیت با دین میکنه. این هم مهمه دیگه، یعنی قانونی میخواد منو تعبیر. اصلا حجیت توی یه جایی که مولا عبد دیگه خالق باشه، رب باشه، خالق باشه، رب باشه و بخواد بر اساس قانون، یعنی همین ربوبیت خودش هم حجیت قانونی به خودش بده، اصلا این حجیت خیلی معناش خاص میشه، اخص میشه از اون حجیتی که. حالا چرا کلامی مثلا مهمه؟ چرا فلسفه مهمه؟ وقتی که شما هستی، این خداوندی که خالقه یه هستی رو پدید آورده، فهمی که از هستی داری طبیعتا تاثیر میذاره رویه. مبدأش اصلا اون هستیه، مبدأش اون فطرته، هستی انسانی، هستی عالمه، اون شکلگیری حجت، حجت تو هستی داره در میاد و بعدش داره میاد سراغ ربوبیت الهی و بعدش هم میاد سراغ این شکل از قانون شریعت. حالا ما الان تو بحث قطع، این قطع کجاست؟ اینه که حالا این حجت شکل، ما الان در رسیدن حجت، رسیدن و مسیر به در ماهیت علم انسانی به حجت، این حالات ثلاث قصد، زن و شک شکل میگیره. اینجا ما حجت رو اصلا کار درسته که تو عالم انسانی بودیم، ولی اصلا کار به این نداشیم که من به این حجت، حجت یک حقیقت نفس الانبیه اعتباری است، این اعتبار شد دیگه، اما این اعتبار الهی شد. که اعتبار الهی خب خیلی فهمونه، اعتبار عالم اعتبارات الهی که متناسب با انسان، الهی انسانی، الهی انسانی نیست، الهی انسانی، یعنی رابطه دو طرفه نیست، خدا از انسان، این بالایی اعتبار دو طرف از مولا عبد، یک اعتبار الهیه که در مورد انسانه، منظور اینه توافق بین ما و نسبت به این نسبت اعتباری صرف نیست.
اون نقطه قانون شدن به اینجا میرسه، یعنی تو اون نقطه خالق و رب که اعتبار نیست حقیقتا خداوند،
نه تو همون اولش ما داریم در مورد یک حجیتی صحبت میکنیم که میخواد بیاد یک برنامه ای رو بده، این برنامه نسبتش با این خالقیت، خالقیت این حقیقت هستیه، نسبت این برنامه با خالقیت یک حجیت اعتباریه، چون من خالق تو هم، این برنامه تو، آقا چون من شما بلند میشیم میریم این کامپیوتر رو میخریم، طرف میاد میگه آقا من مهندس اینم، من بهتون میگم این برنامه استفاده از اینه، این برنامه هست، چه نسبتی داره با شما که اینو یا این معلومه دیگه، منی که اینو پدید آوردم طبیعتا برنامه‌ش باید از من بگیری دیگه، ولی این برنامه یه اعتباره، نوع استفاده از این کاربری، یا من قبول ندارم اصلا اینو، میتونی بگی من قبول ندارم، بری یه جور دیگه سعی کنی با این بر بری، ولی بدون آقا جور دیگه با این بر رفتی یا این وسیله رو خراب میکنی یا به دردت نمیخوره، مشکل فقط نمیکنه، یه اعتباره، ولی اعتباره یه میدونی دیگه معناش یک مقداری داره عوض میشه. اولین اعتبار این بود اصلا به شما دارم میگم آقا این کار انجام بده، شما میتونی اینو انجام بدی میتونی انجام ندی، کنه من دارم اطاعت میکنم صرفا، یا اصلا شما میگی بابا کاربری از این اصلا جور دیگه نمیتونی استفاده کنی، استفاده کردی به دردت نمیخوره، نوع نسبت خداوند متعال با دین و شریعت این دومیه، اولی نیست. اولی مثلا این آقا، من میگم آقا آب بخور، چای نخور، من میگم نیست، شما به راحتی میتونی چای بخوری و نیازات برطرف کنی، ولی چون فعلا نمیگه باید این کارو بکنی. ولی اینجا واقعا از این کامپیوتر میتونی از یه جور دیگه استفاده ببری، بردی هم اصلا معلوم نیست به نتیجه برسی. ولی باز هم اعتباره، روشن میشه را باز هم اعتباره دیگه. پس نسبت برنامه، الان مسئله اصلی این برنامه است. این برنامه که حقانیه، برنامه حقانی هم خودش خیلی حق داره توش، همین حرفی که دارم در مورد حقانیت یک برنامه است. حقانیت اصلا شما میگی آقا این برنامه که تو داری میگی ظالمانه است، طاغوتیه، این قانونی که تو گذاشتی ظلمه، طاغوته، این عدل حقه، روشنه یعنی چی دیگه. ولی حقانی بودن این نفس الامری حقیقی در خارجیه، ولی نه به اون معنی که ما داریم میگیم، به معنی اعتبار الهی. بهتره مثلا من یه دفعه اگه یادتون باشه تو قصه اعتبار گفتم ما همه اعتبارات چی؟ الهیه، خودمون، وجودمون، کلمه الهی. یادتون هست تو بحث کلمه، ولی بحث بزنیم پیچیده نکنیم، فعلا توی همون چارچوب اولیه. پس این خالق بودن رابطه چی شد؟ این رابطه شد اعتبار. شریعت شد رابطه چی؟ با رب العالمین رابطه شد اعتبار. اعتبار یعنی باید به وجود بیاری، تو یه کاری باید بکنی، یه نسبتی رو داره تعریف می‌کنه بین تو اون. چون شما انسانی و اراده خداوند به داده که یه کار رو بکنی، داره قانون رو می‌ذاره برات که میتونی بکنی میتونی نکنی. در مورد بقیه عالم چجوری خداوند اعتبار میکنه؟ آها، مثلا این سنت های الهی رو شما میگی اعتبارات الهی، معمولا نمیگیم. من گفتم اون تعبیر عمیق بخوای بگی میتونی بگی، ولی سنت های الهی اعتبارات الهی نیستن. سنت های الهی که تو عالم هست، خدا سنت رو میزنه، اون اتفاق هم میفته، عالم هم همونطوری میره جلو، مثل قوانین فیزیکی، قوانین دیگه عالم، قلب ما کار میکنه اینطوری، سنت دیگه. ولی در مورد ما نه، ما گفتیم تو خودت بقیه موجودات خدا بهش میگه و اونم همون کارو میکنه، خدا به ما میگه و ما اون کارو نمی کنی، من می شاد بکنی توی نسبت تشریعی که با ما داره. این فهم میکنه نوعه ارتباطش اینجاست که اعتبار معنا داره. خب هر چقدر بایستیم اینجا درست بایستادیم ها، ولی می خواهیم کم بریم دیگه بیشتر بررسی بکنیم دسته برم. یعنی
من یه بحث
که می کنیم
با رئیس که می شه هشه می
تو این گروه چیه؟
اصلا
کامل شما هستی شناسی چی باشه قشنگ
میتونه اینجا عوض کنه مناسبات و
روابط. بله خیلی خیلی. آقا اصلا تصویری که الان از حجیت تو علم اصول هست چه جور تصویری؟ این تصویر دوستان تصویر بالاییه، خدای خالق، هستی، حق، حقانی تو نیست. شاید استشمامی از این وجود داشته باشه، همون بالاییه، عبد مولا به همون سر و سادگی.
اصلا
از
این مسئله
نمیشه
دو
اصول که این مسئله میشه. میگه ما یحتج العبد علی المولا و المولا علی العبد، تمام دیگه بعد وجه به پایان میرسه.
یعنی
حالا
نمیم پیشورد میگیرم مثلا کلام
باید
درستون
حل
شده باشه
اینا. کجای کلامی مصدر کردیم؟ با این زاویه دید بحث نکردیم.
نمیدونم
انگار یه جوری پیش فرض میگیرن اینا، درسته؟ میگن آقا اینا به ما رفتی، اصول میگه به ما رفتی نداره، اینا واسه کلامه. راحت
کردوش
برام مثلا چجوریه. بعد حالا نکته اینه، تو به میسپاری به کلام، یه دفعه کمر بسته دید از بس قرض وارد دعوا میشی. خب تو اول از حجیت صحیح اصلا کلا یعنی چی حجت؟ که تو حالا قطع بهش بده که بیاد. اصلا کی گفته که بعدا دیگه بحث حجت گری حالا صاحب بیاد سراغ قطع و زن و شک این حالات طلاق. خب این بحث اول بود که امام یه تعریضی داره، ولی خب دقیقا معلوم نمیکنه که میخواد چی کار بکنه، چرا داره همچین
بحثش نمیکنه.
آره ولی خب نقدشو میکنه آخر دیگه. بچه تعمیم متعلق قهر، بخونین آقا آخون چی میگه.
بازوارمون مطمئن شیخ انصاری و خود تعمیل گینیه رو از رو باید بخونیم.
اول از همه مرد رو بخونیم.
فرمان که فعلا ان البالغ الذي وضع عليه القلم اذا التفت الى حكم فعلي واقعي او ظاهري متعلقا به او بمغلبه فاما ان يحصل له القذف به او لا و على الثاني لابد من انتهائه الى ما استقل به العقل من اتباع الزن لو حصل له فقط تم مقدمات و انصدار الا تغییر الحکومه و الا فالرجوع الى الاصول العقلیه من البراءه و الاشتغال و التخییر الا تفصیلا یأتی فی محله انشاءالله تعالی و انما عملنا متعلقا.
تا اینجا چی میگه ایشون؟
باز همون تعریف معروف عبارت شیخه اعظم و با اون اشکالاتی که به اون عبارت شده ایشون یک تفسیری آورده که مشکلات نشه. ان المکلف مثلا تو عبارت شیخ اعظم ایشون آورده ان البالغ الذی وضع علیه القلم. حالا دیگه اونجا اون دعوا بود اونجا که اون مکلف چیه؟ مجتهده یا
بله
اون مکلف اینه. حالا ایشون داره عملا اسم رفت چه معنیه تقاضی موزه میکنه لا نه اون مکلفی بالغی که وضع قلم برش شده دیگه.
میدونیم ایشون میخواد بگه من از نقطه درستی شروع کردم. ببینیم و واقعا از نقطه درستی شروع نشده. حتی خودش شیخ خمسه نقطه درستیه. آقا من بالغم دیگه، من مکلفم دیگه، یه حکمی دارم دیگه. وقتی که ملتفل به این حکم میشم سه تا حالت پیدا میکنم. اصلا تو چجوری مکلف شدی؟ اصلا حکم یعنی چی؟ چرا ملتفت به حکم داری میشی؟ ملتفت به حکم شده یعنی چی؟ حکم مگه چیه؟ این سوالات پیشینیه دیگه. تا اینا حل نشه این حالات سلاس و اینا بلا تکلیفه. ولی میگه من که این بحث رو نگاه کنم به طور عرفی معلومه دیگه، من میخوام تکلیف خودم بدونم، میرم دنبال ادله، سه تا حالت بیشتر پیدا نمیکنم. میدونم ها این خیلی طبیعی میگه اینا رو همه رو بکن، من میخوام یه انضباطی بدم به همین علم اصول. شیخ انصاری این کارو میخواد بکنه، میگه من بخوام یه انضباطی بدم به این چارچوب علم اصول، وقتی که ملتفت به حکم میشیم سه تا حالت پیدا میکنیم. خب
بعد میفهمید که یا قطع حاصل میشه یا نمیشه. اگه قطع حاصل نمیشه بایستی منتهی بشه به یه چیزی که عقل مستقلن اون رو درک میکنه که اون چی باشه؟ اتباع زن مشروط که زن براش حاصل بشه. بعدش هم فهمد که خب مقدمات انصداد هم که چون که قد تم مند.
یعنی چی؟
تمام یعنی
خب حالاتو داره میگه دیگه. خب میگه
این چیز داره حالی هست.
آره فا اما یسر له القدر اولا، حالا قدر براش حاصل نشد، لا بد من انتهای الى مستقل به العقل من انتباع الزن و حسن لهو، و قد تم بعد مقدمات انسداد علا تقدیر رو. یعنی در اگر که انسداد مقدماتش قبل حل تقدیر حکومت چی کار کنیم؟
به نظیریم خب اینجا عقل میاد این اتباع زن رو مستقلن بهش حکم میکنه.
فهمیدین ایشون الان داره زن رو چجوری معنا میکنه؟ اصلا کلن با این تقدیری که ایشون کرد اساسا امارات توی زن امارات به اون تقدیر خودشون از اون زن اومد بیرون. بیا ببینیم یه لحظه حواسا بالا 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 یه اصدیم بگیریم تا من بقیه شو بگم شیخ هنی ساکفایی چیکار کرد داری چیکار میکنن. ما به خاطر که رسائل خوب نمیخونیم رو فقط توی حوزه نمیفهمیم ساکفایی داری چیکار میکنن. باز دوباره یه مشکل دیگه میشه. ما خود این مدال ببینید که در نگاه ساکفایه شیخ انصاری قائل به چیه؟ قائل به انسداده. ایشون داره به گردن شیخ میذاره. واقعیت قصه هم چیزی جز این نیست که یا طرف قطع داره یا که این یا زن داره که این فقط با مقدمات انسداد میشه بهش رسید یا شک داره که حالا تکیه بشه مرمون با مقدمات انسداد شما به زن میرسید. منظور اینجا مطلق از زن ندید درسته؟ زن خاص ایشون میخواد ملحقش کنه به چی؟ یعنی امارات معتبره شرعیه. اینجا رو میخواد چی بکنه؟ ببره کجا؟ ببره تو قد. فهمیدی چرا وضع نجف؟ چرا اصلا کلا منطقه آخوند یه تعاملات خاص غیر عرفیهی دارن با امارات؟ دارن میبرنش تو قد، میخوان معامله قد با این بکنن. شیخ انصاری چرا انقدر راحته و عرفیه و خیلی اقلایی بحث فقهی میکنه؟ چون اصلا کنن این امارات هم آورده کجا؟ زیل زن با یک حال امسدادی داره. یا اینا مجموعه زنون هم دیگه، حالا اینم اما اینم خبر واحده، تازه این خبر واحد فلانی گفته تو فلان کتاب، حالا ببینم بعضی چقدره، بعد دلیل دیگه هم بیار یا تحلیل اقلایی منفعت معلل مقصوده رو بکن، یه تحلیل اقلایی هم فلان مسئله رو بکن. خب جمع الادله به من میگه این دیگه دیگه مکاسب خوندیم. حالا هوای شیخ تو جمع کردن بحثا چه شکلی؟ اینا نه میگه همینقدر که تو اماراتو یعنی خبر واحد و سیر اوغلایی و سیر متشرعه رو برداشت از اینجا بردی کجا؟ توی و تو قطعا گفت اینا علم نیست، علمیه و چون علمیه علمه. اول کلمه علمی رو در موردش به کار بردی. شاه شیخ حسن اینجوری بحث نمی‌کنه، کلا چی میگفت چی شد چی در اومد دقت می‌کنید تو همین یه پاراگراف که آخوند داره میگه. تو این شدین؟ چرا استعداد داره میگن؟ متوجه نشد؟ کسی متوجه شد بگی؟ کسی متوجه شد؟ خب پاراگراف بعدی داره معلوم میکنه
چون یه اون بعدش میگه
و الا پر حضور اصول و الا، یعنی اگر که شما ال یا قطع پیدا میکنی یا میری یا قطع پیدا میکنی یا اگر قطع پیدا کردی هیچ، یا مقدمات انسداد تمومه قائل به انسداد میشی میرسی به چی؟ انسداد یعنی چی؟ یعنی ما علمی دیگه
یه حالت غیر از اینا و غیر از رجوع اصول عملی بودی حالت بیان بیاره که زنی که ما قبول داریم
اونو علم میدونه اون قطع میدونه. میگه یا قصد داریم یا نداریم. الان میگه دیگه انما عممنا، اصلا میگه تو متن قبلی ما خب میگه یا قصد داریم هرچی که میخواد امارات هم ببره زیل قصد امارات معتبره شرعیه. یا قطع نداریم. اگه قطع نداریم دلیل انصداد قبول داریم، خب زن نمیره عمل میکنه. دلیل انصداد قبول نداشتی میری سراغ چی؟ اصول عملیه. لذا میبینید چرا اینا انقدر اصول عملی پررنگ داره میشن؟ چون اساسا انصداد که قبول نداریم، این هم که کاملا قطعی و علمی میدونی. بعدش چی میمونه؟ اصول عملی. آقا تو همین چقدر ما بس اصول داریم میکنیم در مورد یه پاراگراف جناب آخون. آقا اصل مشکل از اینجا داره شروع میشه، از همین یه جمله‌ای که شما تو ابتدای بحث امارات و
من هست اینه که آقا داره دعوای چی میگن بیگی
سمر احسابی دارن از این سمر میگرن. آقا
تو میگی که آقا خب باشه آقا اسمشو بذار تو قد
خب این کار فقط اسمشو بذاره
آخرش زمونه دیگه تو اصلا بگو من چون اینا به لحاظ
آخر طرف میدونی یه
ما باهاش هیچ فرقی با هم ندارن
طرف روز اول
بیارم یا مثلا زن مثلا خاص رو قبول دارن
بگو
هر دوش حجت منم دارن در اول
ای کار دنیا کن روز اول روز اول طرف یا من به این قطعه من به این زنده میگم چی؟ قطعه آخر روز اول اسم بچه شو مثلا رستم به بچه پیزوری روز دوم صبح بعدش باورش میشه بعدش کلا معامله رستم میکنه با اینا میفرسته جنگ. آخه اینجوری شدیم ما الان توی علم اصول این بلا سرمون اومده معامله قطع داریم میکنیم باش در این حالی که تو برو تو خبر باید اصلا یه شوری نیست میگه آقا یه سری احتمالات اینطوری داره یه سری احتمالات ما نمیدونیم شاید سندش ایرادش بشه دلالتش هم یعنی که انا آقا قطع میدونی یه پدیده یه واحد مشخص عینیه اینه تمام تو خبر واحد اینطوری هم سندش شاید اینجوری بشه شاید اونطوری بشه شاید هزار تا شاید باید داره دلالتش بازم هزار تا شاید باید داره هم قرآنش هم اونطوریه تو دلالتش هم شاید باید داره دیگه نمیتونی اینو دیگه بگی خب این تمام بعدی تمام بذار گرانم نتیجه خروجی گرفتیم نتیجه نداد اشکال نداره برو فلوچارت آخر من اینه که کامپیوتر خوندم میفهمم من چه دارم میگم یه فلوچارت میگشن توی کامپیوتر مثلا میگن که این اگر آنگار کنم بر اساس منطق ریاضی یا این نتیجه میده میری سراغ اون نتیجه نمیده برمیگردی آخر اصول عملی حل میشه مثلا چقدر رابط به کامپیوتر قشنگ برای همه اکام شهریه جواب شو میده اصلا اینطور نیست اینطوری بذاریم اصولی فقط باید برم اصول بگم اینا فقه نمیتونن کار بکنن تو فقه درجه بندی وجود داره این دلیل میزان اعتماد تو بهش کنده زیاد و زیادتر و زیادتر تر و زیادتر یعنی اون این نگاه بخواد ببری جلو فقط باید بگی یا معتبره یا معتبر نیست معتبر شد جواب میاد معتبر نیست اصول عملیه خلاص چون انصداد هم قبول نداری معامله رستم کردم باش معامله قرد دارم میکنم باش خب میگه بعدش صاحب کفایی چی میگه؟
خیلی تعبیر واقعی ظاهری بود که توی مثلا بودیم توی یکی
داریم چی اسمش حکم واقعی حکم ظاهری
تو باب اجزا که چیه کمی باب حجر تو باب حجر چیزش همینه که آقا شما حکم واقعی رو شامل امارات هم میدونی یعنی همین ظنون خاصه میخوام بگم خیلی ظاهرش اینه که کار خاصی نکرده
یا کنید یه دعوا دعوای اینه که این حکم ظاهریه یا حکم واقعیه حکم ظاهری فقط تفاوتش اینه که کشف خلاف شد بعد چیکار کنه این اصلا کلا محل بحث ما نیست یک دعوا دعوای حکم ظاهری حکم واقعی داریم ما این یه دعواست یه دعوای دیگه دعوای قطع و ظنه دعوای حکم ظاهری و حکم واقعی یه چیز شاید شما قاطعانه به حکم ظاهری برسید ممکنه قطع با حکم ظاهری پیدا بکنید درسته؟ ممکنه زن با حکم واقعی پیدا بکنید همه حالا به زن و قطع و شک نسبت به حکم ظاهری و حکم واقعی چی؟ جاری میشه یعنی این دوتا در هم میتونن ضرب بشن قطع زن شک زرد در حکم ظاهری واقعی
درسته؟
پس اصلا کنن این دوتا بحث ما هم خط نکنه. حالا شما بیان بیرون میدین اماره حکم ظاهریه. شما منظورتون اینجا از این حرفی که داریم میزنین هم حکم ظاهری بود؟ این بحث خوبیه. این داریم موچه آخوندو میگی چرا تو اینو داریم میبرید زیر قطع؟ میخوایی بگی این حکم ظاهری همه حکم ظاهری که واقعه رو نمیگه. یعنی یه دعوای حکم ظاهری و حکم واقعی اینه که حکم ظاهری داره وضعیت میگه الان ما که با واقع دسترسی نداریم، ما با ادله سر کار داریم، کلا ما تو عالم حجیتیم. واقع حکم الله چیه؟ آقا حکم الله واقعی چیه؟ حکم الله واقعی چیه؟ از کجا میخوای بفهمی چیه؟ وای نداری شما میرسه آقا حجت غیر حجت چیز شما رو به حکم الله واقعی میرسه. پس من روی بحث حکم واقعی اصلا اینکه ربطی به بحث اصول نداره، مگر اینکه بگیم آقا ما ادای این حکم احکام همش ما تو احکام چیم؟ ما تو فقه تو احکام ظاهری کشف میشه. بعدا ما توی مواجهه با احکام ظاهری استنباط شده خودمون به نتیجه میرسیم حکم ظاهری که استنباط کردیم غلط بود، حکم ظاهری یه چیز دیگه بود. و بعدا از قیامت معلوم میشه این حکم ظاهری که ما داریم کلا واقعی بوده یا نبوده. مثل این کلن شما تو علم فقه داری میگید آقا همه گزارهایی که شما دارید همه این گزارها گزارهایی که حکایت داره میکنه از پدیده‌ای که شاید واقعی نباشن. لذا این کلمه حکم ظاهری از این بابه درسته؟ ما نمیدونیم این مال آقای فلانی یا نه، یا وقت میبینیم مال آقای فلانی هست. یه وقت دو نفر آدم عادل میان میگن مال آقای فلانی، یا تو دستشه. دوتایی که آدم عادل میگه و یا تو دستش رو بگیم چی؟ حکم ظاهری. اون جایی که دیدیم میشه حکم واقعی. اما سوال میکنم اون جایی که دیدیم واقعا حکم واقعیه؟ شاید من خودش نباشم، خریده بعدا داده به یکی دیگه. ما هم داریم به ظاهر حکم میکنیم، واقع نلاز. پس چرا بگی واقعی؟ ظاهری بگو واقعی هستم. کلمه واقعی ظاهر رو بذار کنار. مسئله مرکزی چیزای دیگه ایه. یعنی ادبیات یا اصطلاحات رو آوردی وسط که داره گرفتارت میکنه. خب و این هم من نما هم نام نابذیم برکنی صلی اللہ علیه محمد.